در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دعای زنده دلان صبح و شام یا حسن است. دعای زنده دلان صبح و شام یا حسن است، که موی تیره و روی سفید با حسن است. مبین ز نسل حسن هیچ کس امام نشد، به حسن بینی اگر هر امام را حسن است. به کفر گفت که دست حسن دوایی نیست، درست گفت برادر، خود دوا حسن است. حسین می شنوم هرچه یا حسن گویم، حسین می شنوم هرچه یا حسن گویم. دو کوه هست ولی کوه بی صدا حسن است. حسین نهی به قاسم دهد حسن دستور، ز من بپرس که سلطان کربلا حسن است. بخوان به نام پسر تا پدر دهد راحت، بیا که کنیه شیر خدا ابا حسن. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، سلام میکنم به امام قریب و مظلوم ما، امام مجتبی علیه الصلاه و السلام، که در آستانه هفتم سفر هم هستیم. انشالله که حال دلتون خوب باشه و انشالله همیشه زیر سایه حضرات اهل بیت علیهم صلوات الله باشیم. امروز هم با احترام با افتخار همراه شما هستیم و در محضر و در معیت آجای عاملی عزیز و نازنینمون. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. عرض سلام، ادب، احترام دارم، دعا دارم محضر همه عزیزان هموطنم هر کجا که هستن و آرزوی موفقیت و توفیق حسنات بزرگ برای عزیزانم دارم. فرصت رو غنیمت میدونیم. امروز منصوب است به حضرت امام حسن مجتبی. اولا یک حدیثی عرض میکنم که بهشت به خدا میگد وقتی اهل بهشت مستقر شدن، الست و عدتنی ان تزیننی رکنین من ارکانک، خدایا تو به من وعده دادی منو مزین بکنی به دو رکن از ارکان خودت، نه رکن بهش، خود رکن خدا خوده. من ارکانک. خدای متعال می فرماید علم ازین کی بالحسن و الحسین.
به به،
آیا من با حسن حسین تو رو مزین نکردم؟ یعنی که طبق این روایت این دو بزرگوار شدن رکن خدا. تعبیر بسیار بسیار رساست. ما امروز فرصت غنیمت میدونیم این دو بزرگوار رو واسطه میکنیم، شفیع میکنیم، میدیم سراغ این دو بزرگوار در یک سفر معنوی و با این دو بزرگوار میریم محضر حضرت ختمی مرتبت و با حضرت ختمی مرتبت که این ماه منصوب است به حضرت میریم محضر خدا. وقتی قاتل حمزه سید الشهدا وحشی محضر دم شد، مخفیانه زندگی میکرد، آخر سر خیلی خسته شد، گفتن گفت که من چه کار کنم خلاص بشم، گفتن راهش این است که با حسن حسین بریم محضر رسول خدا. دزدکی اومد در کوچه این دو طفل گرفت، در شونه خودش سوار کرد، اون وقت یهو با این دو بزرگوار وارد محضر حضرت ختمی مرتبت شد و این دو بزرگوار را شفیع کرد محضر رسول خدا. حضرت پذیرفتن ولی گفتن که هیچ وقت به چشم من دیده نشی که حمزه سید الشهدا عمویم تداعی میشه. ما هم گرفتاری خاصی که استکبار جهانی برای کشور ما درست کرده است. ما درگاه حضرت احدیت با این ذوات مقدسه عرض ادب میکنیم، تضرع میکنیم، انشاءالله که وساطت قبول خواهد شد.
انشاءالله. خیلی خوب، حالتون خوب انشاءالله؟
الحمدلله.
خیلی خوشحالیم که امروز هم خدمت شما هستیم. در این هفته های اخیر داریم شعارهای سید الشهدا و شعارهایی که پرچم قیام و نهضت حسینی شد رو مرور میکنیم. نکته های نابی رو الحمدلله شنیدیم و خیلی هم به ما کمک میکنه که این حرکت امام حسین رو و شخصیت نورانی و بلند سید الشهدا و اصحاب و یارانشون رو بیشتر بشناسیم. امروز هم خدمت شما هستیم و ادامه بحث رو خواهیم شنید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما این بود که شعارهایی که امام حسین داره خصوصیت‌هایی دارن. اول خصوصیت این شعارها این است که شعارهای جهانی است، برای بشریت است، برای طائفه خاص نیست، طائفه‌گری در کار نیست، و چون برای بشریت است و بشریت هم در هر دوره حضور داره، ولذا این شعارها در هر دوره زنده اند. این شعارها ابدیت دارند. این شعارها تاریخ رو پر کردند. خدا رحمت کنه آمیزا اسماعیل آقای دولابی رو،
خدا رحمت شد،
گفت امام حسین دنیا رو پر کرده است. این یه محمل عرفانی داره. اونم این است که حضرت فرمود که نحن والله الاسماء الحسنا، خداوند فرموده است که با اسماء الحسنا من صدا بزنید. امام صادق فرمود نحن والله الاسماء الحسنا،
با اون اسماء
ما حسنای خدا هستیم. اون وقت در دعا میخونید که اللهم اینی اسألک به اسماء کلتی ملعت ارکان کلشه. اسماء خدا ارکان همه چیزو پر کرده است. هر کجا نگاه کنی قیومیته، اسماء خدا پر کرده است. هر کجا نگاه کنی ربوبیته، هر کجا نگاه کنی مالکیته. و اهل بیت هم همینطورن. فبهم ملأت سماءک و ارضک حتی ظهر الله اله الا انت. خدایا سما و ارض رو با اینها پر کردی، با امام حسین پر کردی، حتی ظهر الله اله الا انت، و در نتیجه اون توحید ظاهر شده است. ما یه بحثی رو داریم اینجا که این شعارها اولا ابدیت داره، نمیشه اینها رو از بین برد، همچنان که قرآن رو نمیشه از بین برد، چون که لن یفترقا هستند. حضرت زینب سلام الله علیها هم به یزید گفت فکت کیدک وس از سعیک و ناصر جهدک فوالله لا تمهو ذکرنا ولا تمیتو وحینا، که هر کاری از دستت میاد برو بکن، هر حیله‌ای داری برو بکن،
ولی نمیتونی ما رو محو کنی،
نمیتونی وحی ما رو از بین ببری، ذکر ما رو از بین ببری. رمز ابدیت هم یه وقتی بحث کردیم که این از که انسان ینفع الناس باشه، و اما ما ینفع الناس فهم کسوف الاس، اگه ما ینفع الناس شدیم میمانیم، رمز ماندگاری همین است، و الا زمان همه چیز رو از بین میبرد. در اینجا من یه دو تا مطلب بسیار مهم استفاده میکنم. اول مطلب این است که اولا چون امام حرفهایش برای بشریته، حرفهایش جهانیست، ولذا امام عامل وحدت بین تمام ابناء بشر است. این بحث رو خوب دقت بفرمایید عزیزان. چون که امام برای بشریت است، حرفهایش گم شده بشریت است، ولذا امام که اون با اون تعریفی که تعریف حقیقی است، در صدر اسلام خیال کردن که امام کسی که اینجا لشکر جمع کنه ببره اونجا زکاتو جمع کنه بیاره اینجا، گفتن فلانی نشی فلانی میتونه این کار انجام بده. حاجه طوسی میگن الامامات ریاستون عامتون فی امور دین و دنیا.
امام به این معنا،
بله، امام شأن لا تناله، حضرت علی بن موسی رضی الله عنه فرمود درباره امام لا تناله عید المتوهمین، دست انسان های متوهم به اونجا نمیرسه، شأن امام اونقدر بالاست. امام با این معنا که قرار هست که مرجعیت علمی دین رو به عهده داشته باشه، این عامل وحدت بین تمام ابناء بشر است، چون حرفی که میگه این حرف گم شده بشریت است و به این مطلب تصریح هم شده است. یکی از متون بسیار قدیمی و نفیس ما که تصریح کرده که امام عامل وحدت بین ابناء بشر است، خطبه حضرت زهراست، و جعل امامتنا امانا من الفرقه و نظاما للمله. خدا امامت ما را قرار داده تا دنیا، بشر در دنیا، نه فقط مسلمان ها، وحدت داشته باشند، خانواده واحد جهانی تشکیل بدن. این نظریه رو، نظریه خانواده واحد جهانی، از طرف دین ما مطرح شده است. الخلق کله ایالا و احبهم الی انفعهم للناس. بشر در کره خاکی یه خانواده رو تشکیل میده، بزرگ خانواده خود خداست، عامل برتری هم ینفع الناس بودن است. هر کس انفع است پیش بزرگ این خانواده احب است، محبوبتر است. برای همین امام حسین، این شعارهایی که امام حسین داره میتونه در زمان ما تمام ابناء بشر رو زیر یک پرچم جمع بکنند. ولذا راهپیمای اربعین این ظرفیت رو داره که، قابلیت داره که یک ظرفیت جهانی است برای انسان ها، قابلیت داره که یه راهپیمایی بشه بر علیه این قدرت اهریمنی که مثل اختاپوس بر بشریت مسلط شده است. و من این خدمت شما عرض بکنم که دنیا تشنه این اعتراض جهانی است بر علیه این تفرعون. رفته رفته هم به این سمت میره اربعین، راهپیمای اربعین، یعنی رفته رفته از اون مذاهب دیگر، مشارب دیگر، ادیان دیگر میدیدن که این شعارهایی که هست در اینجا شعارهایی است نه برای فقط برای شیعه است، این چیزهایی که گم شده اونها هم هست. بعضی از اون شعارها رو که من جلسه گذاشته خدمت شما عرض کردم. این ظرفیت فقط در شعارهای امام حسین است، ولی زن سرویس‌های جاسوسی تلاش میکنن که به نحوی این راهپیمایی رو تبدیل بکنن به طائفه‌گری. وارد میشن سرویس‌های جاسوسی دنیا، یه برنامه‌ریزی مفصلی دارن،
تفرقه
درست میکنن، تدابر درست بکنن بین شیعه و سنی، اختلاف درست بکنن، تبدیل بکنن به یک راهپیمایی در محدوده بسیار تنگ، در حالی که افق فکری حضرت ابا عبدالله خیلی خیلی بالاست.
همین شعاری که این سالها میدیم، حب الحسین یجمعونا،
منم یه شعارشو بگم خدمت شما، ببینید که این شعار قابلیت جمع کل انسانها رو داره یا نداره. یه شعار حضرت لزوم رهبریت صالح است، یعنی شما باید آخرین هزینه رو پرداخت بکنی تا صالح‌ترین انسان تولیت جامعه رو بهده بگیره. الان درد اصلی روزگار ما زمامداران خودسرن، زمامداران مستبدن، اینها هستن که دنیا رو به این اوضاع انداختن که ملاحظه می فرمایید. الان دنیا در آتش یک حاکم جائر می سوزد. حضرت ابا عبدالله هم شعارش این است که حاکم جائر حق تولیت
نداره،
هر انسانها رو نداره. همین شعار رو ما اگر جا بندازیم، الان می بینید یک حاکم، یک طاغوت، یک حاکم جائری مسلط شده بر دنیا که به هیچ حرمتی احترام قائل نیست، به هیچ حرمتی. یک نظام ارباب و رعیتی درست کرده، یک نظام افن الحق لمن غلب درست کرده، حق مال کسی است که غالب است، کاملا خودشونشون میده که چون من غالبم در نتیجه
حقم با من،
هر نحوی بخوام دنیا رو مدیریت بکنم میکنم. با نظام الکیل و بمکیالین، یعنی با معیار دوگانه دنیا رو داره اداره میکنه، با حق ویژه دنیا رو اداره میکنه، با درجه بندی انسانها دنیا رو اداره میکنه. بشریت رو وجه المصالحه کرده است، 400 هزار نفر رو در سوریه کشتند و به هر جنایتی دست میزنن، با صراحت میگن ملت ها دیگه حق حاکمیت ملی ندارن، دنیا مثل قطار میمونه. اون رئیس اسبقشون گفت، اون رئیس وزیر خارجه اسبقشون گفت دنیا مثل قطار است که ما باید تعیین بکنیم که قطار کدوم سمت بره. یعنی شما حق این که خودتون برای خودتون تصمیم بگیرید
ندارد.
این تصمیم ندارید. یعنی تمام خصوصیت ها یک حاکم جائری که در اوج جور قرار گرفته است، حکومت های مشروع رو به راحتی سرنگون میکنن. با وقاحت میگن مشروعیت حکومت ها با رأی که از صندوق بیرون میاد نیست، با سمت و سوی بین المللی است که آیا موالی اسرائیل هست یا نیست. این حرف وقتی رأی که از صندوق میاد بیرون اعتبار نداشته باشه، یعنی شعارهای دموکراسی که میدن همه کشک، یعنی انکار نقش ملت ها. یعنی این چنان در روزگار ما نقش ملت ها همه هدر شده است. خب اینها یه چیزهاست که نهادهای بین المللی رو اصلا اعتبار قائل نیستند. جناب سید حسن نصرالله گفت نحن ابناء حسین، در برابر این قدرت اهریمنی بیستی فقط و فقط با یک فرهنگ عاشورایی و فرهنگ امام حسین مقدور است.
با همون شعار اولی که شما یه وقت اشاره کردید، مثلی لا یبای و مثله.
بله با مثل کار داره،
با مثل
نه خود شخصی یزید، با مثل یزید کار داره. و الان تمام امت ها مخصوصا امت اسلامی تشنه همین فرهنگند. یک فلسطینی گفته است که ان العرب تفتقد فکر الحسین. یه فلسطینی گفته اخه ما که ضایع میشه چون ملت عرب تفتقد فکر الحسین. فکر حسین در ملت عرب اون فکر عاشورایی نیست، ولی من عرض میکنم که این اشتباه کرده است، بلکه کل دنیا که این پرده‌داری مدرن افتادن احتیاج دارن به فکر ابا عبدالله حسین. ولذا الان چون فرهنگ عاشورایی لازم است ما در برابر این حاکم جائر قرار بگیریم، غیر از ایران اسلامی، غیر از ملت ما، هیچ کس نتونسته در برابر اینها بایستد. انقلاب اسلامی بزرگترین لبیک به استنصار حضرت ابا عبدالله حسین است. بدونید که تنها شخصیتی که زیارت نامش لبیک داره امام حسین است. میگه لبیک یا داعی الله ان کان لم یجب که بدنی ان دست واسطک و لسانی ان دست انصارک فقط عجاب که رحمی و دمی. یا ابا عبدالله اگر اون زمان نبودم به تو لبیک بگم، الان با تمام وجودم لبیک میگم. خب یعنی الان امکان لبیک هست، به کدوم اردوگاه وارد بشیم تا دین خودمون رو به امام حسین ادا بکنیم، تا حب خودمون رو به امام حسین اثبات بکنیم. من احبنا فلی عمل به عملنا، هر کس ما رو دوست داره فلی عمل به عملنا. مثلا دومی که میخوام عرض بکنم اونقدر مهم است، حضرت های شریعت اونقدر آرزو دارم این بحثی که الان وارد میشن، این بحث در محافل علمی باز بشه. شعار امام حسین که جهانیست، اول مطلب این بود که پس ابدی است، در تمام دوران هست، زنده است و سوژه اصلی برای بشریت هم هست و بشریت احتیاج به این فرهنگ داره تا کرامتش حفظ بشه، استقلالش حفظ بشه، در این دنیا بهشت درست بشه. قرار است بهشت از اینجا شروع بشه، از رای خلق و خوب و سیرت زشت هفت دوزخ تو ایو هشت بهشت. اما این مطلب دومه که من از جهانی بودن این شعار استفاده میکنم، اونقدر مهم است، خدا میداند چقدر مهم است. اونم این است که حالا که شعارهای امام حسین جهانی است، باید مناسک عزاداری امام حسین هم جهانی باشه. یعنی چه؟ یعنی باید مقبول و معقول جهانیان باشه. دو تا مطلب رکن است در اینجا. یک، شعارها جهانی است، پس مناسکم باید جهانی باشه. شما حق نداری کاری بکنی که من شیعه سخریه دنیا بشم. دو، حالا که امام حسین بیت الغزلش مبارزه با حاکمیت جائره، مناسک ما باید سنخیت با مبارزه با حاکم جائر داشته باشه. این دو مطلب رو با آب طلا بنویسه کم داره.
هم یه مقبولیت جهانی داشته باشه، عزاداری
اول اینو وارد میشه. حالا که شعار شعار جهانی است، من پس عزاداری که میخوای بکنی اینا باید جهانی باشه، یعنی دنیا باید ملحق بشن به ما عزا بگیرن برای امام حسین. عزا بیعت با امام حسین است، بکا بیعت با امام حسین است، عزاداری همدردی با امام حسین است، عزاداری دست گذاشتن در دست امام حسین است. شما حق ندارید یک مناسکی درست بکنید که این مناسک هیچ سنخیتی با اون شعارهای جهانی نداره. مناسک باید جوری باشه که کسی از عقلا استبعاد نکنه. این حرف درست نیست که شما بگید آقا کار ما عشق است، لازم نیست مقبول دیگران باشیم. پناه میبریم بر خدا. در این صورت آبروی معصوم ریختیم، در این صورت آبروی مذهب ریختیم. امام صادق در سفر گفت که اطرافنش گفت چرا آبروی منی میریزید؟ یه مردی بلند شد گفت آقا به خدا پناه میبرم آبروی شما رو بریزم. گفت اتفاقا یکی از کسانی که آبروی منی میریزی تو هستی. گفت آقا من کی آبروی شما ریختم؟
من چیکار کردم؟
گفت حضرت فرمود از مکه که جدا شدیم با کاروان میامدیم، یه پیرمردی چقدر بهت التماس کرد که پاهام آفت داره نمیتونم راه برم، یه خورده من سوار مرکبت کن. صورتت کچ کردی؟ آبروی من ریختی. به به چه تعبیری؟ یعنی ما حق نداریم بی اعتنا باشیم به اوضاع جامعه، به اوضاع اقشاری که شکننده هن.
یعنی بی اعتنایی کردی به من بی اعتنایی کردی،
چون شیعه اوناست،
چون به ما منصوبی،
به ما منصوب است. اون وقت ما آب... اگه مناسه که عزادار اینجوری بشه که شما بگید که به کسی رفت نداره، عشقه، من آزادم در عشق خودم، برو برای توی خود یه چیزی دیگه درستون اونجا هر کار میخواد بکن. اما این منصوب به امام هست، منصوب به مذهب هست، منصوب به معصوم هست. آبروی معصوم بریزی بگی عشقه؟ در مناسک حضرتهای شریعتی سه مطلب باید رعایت بشه. اینها رو من آرزو دارم که واقعا اینها بحث بشن. اول اینکه مناسک عزاداری باید مثل شعارهای امام حسین باشه، یعنی وصف مقبولیت، معقولیت، مقبولیت عمومی داشته باشه. حالا من سه تا شعار جلسه گذشته گفتم، در دنیا در هر نقطه بگی میبینی که اصلا مردم تشنه هست.
یعنی شعار امروز ماست؟
بله،
مال ماست،
مال ماست، اصلا گم شده ماست. امام حسین برای بشریته نه برای شیعه. من یه وقتی در یکی از مناطق اهل سنت برنامه اجرا میکردم، یه مدعیم اونجا مدعیه میکرد ولادت علی ابن مستر رضا بود. این مدعا همش میگفت رضای ما، رضای ما، رضای ما. بعد مجلس یکی از بزرگان اهل سنت اعتراض کرد، گفت امام رضا برای همه ماست، نه فقط برای شما که این تعبیری میگید. تمام ائمه برای بشریتن نه برای شیعه. وجل افعدتن من الناس تحوی الیه، نه گفت وجل افعدتن مثلا به نشیه تحوی الیه،
مردم متمایل بشن.
ناس. حضرت ابراهیم گفت که خدایا من از تو نسلی رو برای خودم میخوام که دلبری بکنم برای تمام ابنای بشر. امام صادق فرمود نحن دعوت ابراهیم، دعای ابراهیم مستجاب شد، ما شدیم. ما چقدر تعبیر مهمه. دومین مطلب باید مناسب با هدف امام حسین باشه. مناسک چه هدفی داشته؟ ما مناسک برای چی جعل میکنیم؟ میخوام نصرت امام حسین رو داشته باشیم. نصرت، نصرت مرام، نصرت فکر. یعنی نماد باید مبارزه باشه با رهبریت ناصالح. مناسک ما باید نماد مبارزه باشه با یزیدیان زمان، با طاغوت زمان. اون وقت اینه میگم مناسک. بسم الله، راه از این است هر که دارد از مرا. متاسفانه وضع مناسک، بخشی از مناسک عزاداری ما اینطور نیست. پیام نداره، تداعی نداره، و گاهی بهای بسیار عظیمی هم ما پرداخت میکنیم. بهانه خیلی بزرگی دست دشمنان میدیم ما. الان وهابیت به ما که میخواد حمله بکنه فقط با کار جهالشی است. اینه بهتون بگم، به اصولشی اصلا وارد نمیشه، اونجا کاملا خلع اصلاح هست.
یه دون مصادیق رو هر چقدر نادر همونا رو میگیره رو همونا مانو بود.
شوازشیه میبینه کارهای شباز شیرو جمع میکنن. شواز ریشی کاری کرده، منو میخوای معرفی بکنی، با شوازم معرفی نکن، چون منم تو رو با شوازت معرفی بکنم خودت بازنده میشی. ما یه کتابی نوشتیم آتش تعویل در خرمن تنزیل، یه بخشش به این برمیگردن که چرا ما رو با شواز ما و ما رو با امام خودمون امیرالمومنین معرفی کن. اگه میخواد بفهمی که شیعه چی میگه،
شواز یعنی یه گوشه، یه نفری، یه
یعنی
کاری انجام داده،
شواز یعنی انسانهای نادری که در یه مذهبی درست میشه که در هر مذهبی هست. الان شما کلمه شیعه انگلیسی بنویسید در سرچ که میخواد بکنید، در
جستجو بکنید،
اون وقت تصویرم بزنید نمت، اول چیزش که میاد شیعه عمدن کار کردن، یه کار خاصی از شیعه رو اونجا نشون میدن
و با اون ما رو معرفی
و به دنیا میگن شیعه. یعنی این میدونه چقدر وحشتناک است؟ این گردانندگان امثال گوگل و اینها این کار رو کردن تا کسی اگر در صدد تحقیق از مذهب اهل بیت شد ببیند که مسئله همین است. این خیلی خیلی مهم است. بله، این که مناسک عزاداری باید مناسبه با جهانی بودن شعارهای امام حسین باشه، این بسیار بسیار مهم ضروری است. این بحث مهمی است، مترتب بر جهانی بودن شعارهای امام حسین و اهداف امام حسین است. ما اگه در این باب بتونیم اصلاح شایسته انجام بدیم، حضرت آقا غوغا شده، یعنی واقعا یک خدمت عظیمی به مکتب اهل بیت و مدرسه اهل بیت شده است.
خیلی ممنون، متشکرم ازتون، خیلی سپاسگزارم حاج عاملی از شما، خیلی ممنون، متشکرم از دوستان عزیزم که تا این لحظه با ما همراه بودن. حالا انشاءالله قدم به قدم پیش میریم با تبیین شعارهای نهضت سید و شهدا علیه السلام. دیگه کم کم داریم به روزهای اربعین، یادش به خیر، سالهای قبل، حالا هوای اربعین در سراسر کشورمون، در مملکتمون فراگیر میشد. امسال محرومیم حاج عاملی، برای اربعین دل خیلی ها پر میکشه. حالا با این اوضاع احوال انشالله خدا متعالی عنایتی بکنه، تمام عالم در صحت و عافیت به سر ببرم، انشالله این راه اربعین و راه کربلا باز بشه که بتونیم زیارت بکنیم. این محرومیت رو چجوری میشه جبران کرد؟
گر در یمنی یا با منی
پیش منی،
گر پیش منی یا بی منی
در یمنی.
یمنی من با تو چنانم ای نگار خوتنی، که من غلطم که من تو ام یا تو
منی.
منی ما همیشه باید در کربلا باشیم. البته این راهپیمایی چون شعار جهانی است، نشان حیات اجتماعی دین است، نه فقط شیعه، از اون جهت خیلی اهمیت داره. ولی انسان عاشق مگه میشه از امام حسین جدا شد؟ شب تاسوعا مگه تونستن از امام حسین جدا بشن؟ هرچی گفت که برید مرخصی دادن، کسی نرفت، جدا نشدن. مگه میشه یعنی خالصا جدا نمیشن، ناخالصا جدا میشن. 2000 نفر سر امام حسین جمع بودن، حدود 2000 نفر. چند بار گفته برید، من شهید میشم، سر شما کلاه نذارم، من شفافم، من شهید میشم، برای اعراض دیگه اومدید برید. فوج رفتن. در یه منزل که مفسر رفتن، من از یکی از اساتیدم شنیدم که گویا حضرت زینب سلام الله علیها گفته که آقا جان اینا رو چرا این همه مرخص کردی رفتن؟ گفت برای اینکه اگه اینها میموندن جلوتر از لشکر عمر صد من غارت میکردن.
الله،
کسی که برای دنیا اومده است
خوب شد که رفتند.
اردوی امام حسین
خالص
باد، خالص هم هیچ وقت از امام حسین جدا نمیشه.
خیلی خوب گفت، بوی شش گوشه می دهد این آه، قبره فی قلوب من بالا. بله، خلاصه انشاءالله دلمون از محبت و عشق به سید الشهدا سرشار باشه. مشرف بشین به ساحت نورانی قرآن کریم. دوستانم امروز آیات نورانی سوره مبارکه حدید رو تلاوت خواهند کرد، صفحه 540 قرآن کریم، آیات 19 تا 24 این سوره مبارکه رو به اتفاق بشنویم و تلاوت بکنیم و انشاءالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد جل فرجه هم خوشحالیم که پنج شنبه های ما هم مزین به حضور حاج آقای عاملی عزیز هست و خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. از لطف و محبت تک تکتون صمیمانه سپاسگزارم. اشاره قرآن که امروز رو حاج آقای عاملی خواهند فرمود و طبق قرار این هفتمون قرار گذاشتیم راجع به پیران جوان حادثه کربلا و نهضت سیدالشهدا صحبت بکنیم. اشاره قرآن رو بفرمایید و راجع به جناب حبیب ابن مظاهر بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در سوره حدید آیه 20 خدای متعال مثل زده برای حیات دنیوی. خدای متعال بارها در قرآن از مثل، از تشبیه استفاده کرده است. یکی از وجوه بلاغت است در رسوندن مطلب. مثل بسیار ابلغ است. خدای متعال در این آیه انما الحیات الدنیا اول مراحل زندگی رو میگه بسیار فصیح. یه مرحله لعبون بازیه، یه مرحله لعبون سرگرمیه، یه مرحله هم زینتون دنبال زینت هست که دو ساعت جلو آینه بایسته خودش برسه، اینه بخر اونه بخر، این لباس اون لباس او. و تفاخرون بینکم، یه مرحله هم تفاخر هست، اینو داریم اونو داریم. مثلا در فلان کشور ما ویلا داریم، در پنج سال یه بار هم نمیره ها، دلار کشور ریخته اونجا، فقط تفاخر مفاخره. و تکاثر فی الاموال و الاولاد، یه مرحله هم تکاثر اموال هست، هی اضافه بکنه اضافه بکنه. و وقت که مثل غیسن عجب الکفار نباتو، مثل این دنیا مثل بارونیست که اول که نازل میشه طرف بهار یا مثلا اسفند اهل زراعت خیلی خوششون میاد که عجب رویشی داره زمین، سما یهیج و فتراه و مصفرن، اما این گیاهه، این درخت نیست، گیاهه. گیاه نمیشه دائمی باشه، این باید خشک بشه، خرد بشه، اسیر باد بشه. سما یهیج و فتراه و مصفرن، زرد شد، سما یکون حطامن، اون وقت شد حطام، خرد. و فی الاخرت عذابون شدید، یهو از مثل اومد بیرون، وارد عالم عینی شد. غیر از قرآن کسی نتونست اینجوری حرف بزنه. اهل فصاحت میدونن من چی میگم، چون مسئله باید ادامه میداد، مسئله برید از اونجا دقیقا وارد شد به اون مقطعی از مسئله که مطابق با واقع است، به اون واقع وارد شد.
یعنی اون مسئله آورد ذهنتو نزدیک بکنه، بعد دوباره برگشت
وارد برد شد به واقعیت. و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله، آخرت همه چیز تمام شد، یا عذاب آخرت در انتظارشه یا مغفرت در انتظارشه. یعنی اصاره زندگی مرگ، اصاره زندگی ماست. هر طور زندگی میکنیم همانطور میمیریم، شما تعیشونه تموتونه، و هر طور هم بمیریم همانطور محشر وارد میشیم، و کما تموتونه توشرونه. و رزوانون و مل حیات دنیا الا متاع الغرور، در آخرت یه مقام، مقام رزوانون من الله، ممکنه به اون برسه، اما در هر حال این دنیا گذرگاه هست. هر چقدر این مثلا محاصلش یه چلم است، هر چه تلاش بکنی که اینجا رو یه جوری برای خودت ابدی بکنی نمیتونی. ما آذری یه تعبیری داریم، ترجمه فارسی نداره، یعنی نمیتونی در این عالم بنانو تو تزدوراخ یعنی یه جوری بکنی که یه رونق ابدی داشته باشه، نمیشه. ما روز سرازیری هستیم، همه چیز از دست میره. و مل مالو ول اهلو الا ودای او، ولا بد یومن انترد دل ودای او، همه چیز ردی است، صحت سلامتی گل رویت بپش مورد آخرش، و این تراوت درو نماند باز. ان الانسان لفی خس، در هر لحظه از ما برداشته میشه. عمر انسان یعنی لحظات خاص معینه، هی برداشته میشه، تمام لحظه به لحظه از دست میره،
مثل یخی که ذوب میشه.
اگه میخوای که ضرر نکنی، الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، ایمان داشته باشی که یک قدرت حکیمانه این عالم رو اداره میکنه و عمل صالح داشته باشی. فردا بهت گفتن 80 سال چیکار کردی، یه چیز قابل دفاع داری؟ یا میگی که 80 سال خوردم، یا خدای نکرده جنایت کردم. اونقدر قرآن تاکید داره که به ما بفهماند که این منزلی از منازل شماست. ما 6 منزل رو باید طی بکنیم. الان در یکی از منازل هستیم، بعد از اینم برزخ، بعد از اونم ابدیت. یعنی 3 منزل مونده. الان در 4 هستیم، بعدن 5، بعدن 6. ما داریم راه طی میکنیم. بعد از اون من آنم که رستم بود پهلوان. آی بروجردین میگفت. میگفت بعد از مرگ صفرهای بانک میشه صفت به حال متعلق موصوف، یعنی من آنم که رستم بود پهلوان. رستم پهلوانه، به شما چرا
تو چی داری؟
یه خانی میگه در روستا من که طفل بودم، مردم روستا 3 طایفه بودن، یکی ما بچه ها بودیم که همش بازیگوشی و اینجوری، یکی هم میان سالها بودن که میرفتن کار میکردن، طایفه سوم پیرمردا بودن که جلو آفتاب، جلو قهوه خونه میشستن جلو آفتاب. من خیال میکردم که دنیا همیشه اینجوری است، ما همیشه اینجوری میمونیم، میان سال هم همونطور میمونن، اونایی هم که سالمندن اونا هم اونجوری میمونن، اما بعدن نمیتور نیست. تمام کسانی که متوجه این حقیقت دنیا شدن عاقبت به خیر شدن. چرا؟ چون در تمام کارهاشون تلاش کردن که سبقه ابدیت داشته باشه کارشون، یعنی یک توشه مهمی، یه زاد مبلغی به تعبیر امیرالمومنین، توشه که برساند انسان را از عقبات رد بکند، اینها را جمع کردن. این بزرگترین عنایت خدا، بزرگترین لطف خدا، بزرگترین کرم خداست که به کسی متوجه بکنه اینجا گذرگاهه،
که ولی آخرت و خیر و بابقا.
امروز یه فردایی داره، اون فردا اساسیه میخواد. یه کسی اومد نظر امیرالمومنین گفت آقا جان اینجا من چیزی نمیبینم که اینجا شما خونتون چی؟ اساسیه کجا؟ از اساسیه نداری؟ گفت ما اساسیه رو از جلو فرستادیم.
پیش پیش.
آیه محصلش این است: تا رسد دستت به خود چوکارگر، چون فتی از کار خواهی زد به سر. این آیه یکی از آیات بسیار نفیسی است که ان شاء الله ما بتونیم محرمیت با این آیات داشته باشیم و یک کسی ترجمه شه میفهمه. اما یه وقتی لا یمسو الا المطهرون، به حقش میخواد برسی، طهارتی میخواد. من راجع به حبیب ابن مظاهرم چند کلمه صحبت
بفرمایید. بله،
این بزرگوار اولا 75 سال داشت، از اصحاب رسول خدا بوده، محضر یعنی 4 معصوم رو درک کرده است، از قبیله بنی اسد بوده، حافظ کل قرآن بود. امام حسین وقتی بالا سرش اومد گفت که تو در هر شب یه قرآن ختم می‌کردی. این در جنگ بصیرتش هم فوق‌العاده بوده، در جنگ‌های امیرالمومنین همه حاضر بوده، علم خوبی هم داشته در فقه، در تفسیر، در حدیث، در ادبیات، در فن جدل، مجادله، مناظره خیلی تبحر داشت. با مسلم ابن عسجنامه نوشته. امام حسین مسلم اومد به کوفه، وقتی اهل کوفه خیانت کردن اینا پنهان شدن که ابن زیاد اینا رو نگیره، اینها فرار کردن از کوفه، شبها راه می‌رفتن به طرف امام حسین، روزها قایم می‌شدن در بیابون‌ها تا خودشونو به
امام حسین رسوندن.
و چه سعادتی پیدا شد برای اینها. برای حبیب امان نام اومد، چون متنفذ بود، جزء اصحاب رسول خدا بود، پول هنگفتی هم بهش پیشنهاد کردن اما نپذیرفت، گفت من عذری ندارم فردا در محضر آقا رسول الله که بگم با فرزندت در برابر چشمان من شهیدش کردن، منم تماشا کردم. یک مطلبی که ای کاش وقت تمام شد این است که امیرالمومنین به ایشون علم منایا و بلایا رو یاد داده بود. یک عده خاصی رو امیرالمومنین گفته بود که تو چگونه شهید میشی، اینو تاریخ نوشته. حالا وهابی هرچی میخواد بگه که لا یعلم الغیب الا الله، بله لا یعلم الغیب الا الله الا من اعتزام الرسول، خدا به پیغمبرش یاد داده، پیغمبرم چرا فقط به علی یاد داد؟ دومی رو پیدا کن، این تابلو نیست، تابلو سرراه نیست. پیغمبر ما فرمود ترکتم علی المحجه البيضاء، من شما را ترک میکنم در حالی که راهی که برای شما مشخص کردم مثل آفتاب، آفتابی است، لیلها کنهارها، شبش
مثل
روز، کسی حجت نداره راهو گم بکنه. این بزرگوار یه گفتگویی داره بسیار عالی با میثم تمار. میثم به ایشون میگه که چطور شهید میشی، اونم میگه چطور
شهید
میشی، اون جزئیاتش میگه، این جزئیاتش میگه. انسان تعجب میکند اول اینها چه ظرفیتی داشتن، چون الان برای کسی بگی فردا ساعت 4 اینجوری کشته میشی، شاید 4 نرسه تمام بکنه،
تموم میشه.
اما اینها چه ظرفیتی داشتن. و امیرالمومنین که ایشون رو جزء شرطه الخمیس کرده بود، میسره لشکر پرچمش رو داد به حبیب، در کربلا هر کس جسارتی میکرد حبیب جلو میرفت و جواب اون رو میداد.
خیلی غیور بود.
بله همینطور،
غیرت
به امام حسین داشت. اون وقت امام حسین بالا سر هر شهید میرفت اما با مسلم، با حبیب میرفت. اینم جالبه،
دوتایی
میرفتن. و رضا وقتی مسلم نوستجه افتاد در حالتی که تمام میکرد، حالت اعتذارش بود، امام حسین با حبیب اومد. بعضی هم میگن چون خانم مسلم بن مستجه در کربلا بود، امام حسین آورد حبیب رو که شاید برای خانمش یه مطلبی داشته باشه که حیا بکنه به امام حسین بگه. اون وقت مسلم بن مستجه یک کلمه گفت، با دستش دامن امام حسین رو گرفت و حبیب گفت علیک به حاضر رجل مظلوم، سفارش هم سفارش امام حسین است. آقا رسول یه وقتی نشست اونقدر بر کوچه نوازش کرد حبیب رو، یکی از طفله ها رو، گفتن چرا اینقدر نوازش میکنی؟ گفت برای اینکه برای حسینم این کمک میکنه. دید که یه طفلیست، آقا رسول دید یه طفلیست دنبال حسین راه میره تو کوچه، حسین هر کجا میره خاک پای حسین برمیداره میزه پا سرش نشست نوازشش کرد. گفتن چرا این کار کرد؟ یا رسول گفت حسینم رو کمک میکنه. مرحوم شیخ جعفر ششتری میگه من میگم این حبیب بوده،
حبیب بوده،
به دو نفر این کار کرد، یکم زهیره، زهیره این کار میکرد تو کوچه که گفت که این یه روزی فرزندم رو کمک میکند. یا رسول الله به تو شکایت میکنیم از این مصیبتی که برای حسینت اومد درست کرد.
خیلی ممنون و متشکرم ازتون حاجی عاملی، خیلی ممنون از توجه دوستانمون. اللهم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود. دعا بکنید و انشاءالله خداحافظی بکنید.
از خدای متعال میخوام ما را از اهل بیت در دنیا آخرت جدا نکنه، شفاعت اونها رو نصیب ما بکنه با وساطت فیض اونها. این تنها کشوری که تونسته است با فرهنگ آشورایی در برابر این قدرت های اهلی غنی بیسته. خدای متعال قسم میدن به اون قسمی که در این لحظه اگر به اون قسم بدم دعاور نمیگرده، با عنایات خاصه تمام مشکلات جمهوری اسلامی رو و ملت ما رو و کشور ما رو برطرف بفرماید و بالاتر نعمتی که خدا به ما عطا فرموده، نعمت رهبریت، با عنایات خاصه خودش مسئول و محفوظ از تمام بلایات بدارد و طولوم رو پربرکت با عزت مرحمت بفرماید.
الهی آمین. خیلی خوب، سرها رسید از پی هم مثل سیب سرخ. اول سری که رفت به کوفه حبیب بود، گودال قتلگاه پر از بوی سیب بود، تنها تر از مسیح کسی بر صلیب بود. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. دلهامون رو راهی کربلای معلا میکنیم و به حضرت سید الشهدا علیه الصلاه و السلام با دل و جان سلام میکنیم. متشکرم ازتون حاج آقا.
السلام علی یا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.